مثلا یه باشگاه یوونتوس شاید برای اون باشگاه 100,000 تومان بیارزه، یه برند میذاره روش میکنه 1,000,000 تومان. این در حقیقت اون حد معنوی که به صدا داره استفاده میکنه. خب در حالی که در ایران شما به بونیزیه که مراجعه میکنه پیرنهای مختلف وجود داره، آرمهای باشگاه پرسپولیس هست، استقلال هست، هیچ کدوم از این باشگاه نمیتونن برن به دادگاه مراجعه بکنن که آقا این برند ما رو استفاده میکنه، این حق من به صدا باید حق مالکیت معنوی من حفظ بشه. بنابراین این باشگاه هیچ وقت به صدا دارای درآمد پایدار نخواهد بود. ببینید اگر به این قوانین مقررات به صورت ریز نگاه بکنیم، موضوعات بسیار مختلفی وجود داره که اگر اینها ساماندهی بشه باشگاه های ما درآمدهای پایداری خواهند داشت، فدراسیون های ما کمک های مالی بسیاری خواهند داشت. من دیروز توی جریانی فکر میکردم که به صلاح چطور میشه مثلا ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی.
بله.
یکی از این نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریه.
بله بله.
یکیش فدراسیون های ورزشی هست. جالبه ما در مورد شهرداری ها فکر کردیم سال 1402 قانون درآمد پایدار رو براش نوشتیم، یعنی گفتیم شهرداری تو که نهاد عمومی غیر دولتی شدی از سال 73 خب بالاخره باید درآمد داشته باشی خودت بگردونیم. ولی تا حالا فکر کردیم که اگر ما از سال 76 که قانون فهرست نهاد عمومی غیر دولتی فدراسیون های ما رو از دولتی به نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل کرده، اینها چجوری میتونن درآمد داشته باشن؟ یه فکر اینو رو مجلس کرده، آیا هیچ وزیر تا حالا اومده که یه لایحه بده مثلا به مجلس بگه آقا فرض بکنین این قانون یک قانون دائمی برای درآمد پایدار فدراسیون باشه؟ مثلا اگه خاطرتون باشه ما یه زمانی مبلغی از یک نخ سیگار برای ورزش داشتیم، اون قانون دائمی نبود، اون قانون یه زمان اومد و رفت. یا در ارتباط با موضوعات مختلف قوانین متعددی رو ما وضع می‌کنیم، حالا گاهن بعضی‌ها استفاده می‌کنن بعضی استفاده نمی‌کنن، ولی آیا فکر کردیم که یک فدراسیونی که ما تشکیل می‌دیم اگر ما بخوایم فدراسیون ساختار داشته باشه، بودجه داشته باشه، امکانات و برنامه داشته باشه، یه خودتون مستظر هستید یه ساختاری که میخواد برنامه داشته باشه ابتدا باید ببینیم بودجه داری یا خیر، اصلا سازمان برنامه بودجه در کنار هم میان. بنابراین اگر یک فدراسیون ندونه که چقدر در طول سال درآمد داره، اصلا درآمدهای پایدار نداشته باشه و درآمدش درآمد نوبه‌ای باشه که نمیتونه برای خودش برنامه‌ریزی کنه، بعد اون وقت در حال میره آویزون رو حرس کن، این وزارتخونه میشه آویزون، این نهاد میشه آویزون، میشه آیا بتونه اسپانسری بگیره یا نگیره، اون وقت ما از اون فدراسیون میخوایم مثلا یک کاری رو سنگین بده. در حالی که قانون درستی در مجلس تلز بشه و به یک فکری گفتن که خیلی خب این فدراسیون ما 55-56 تا فدراسیون داریم، چیز کمی نیست. جالب خدمتون که این 56 تا فدراسیون هر کدوم در استانها و هر کدوم در شهرهای مختلف بالغ بر چند هزار نهاد در شهرهای مختلف ما داریم، یعنی 1400 شهرداری که داریم هر کدوم بالاخره یه تربیت‌دهی تو شهر خودشون دارن. جالبه که هر کدوم از این 56 تا اون رشته شما 1400 تا رو ضرب در 56 بکنید ببین چند تا هیئت ورزشی در سراسر کشور وجود داره. خب کدوم هیئت میتونه شما ادعا بکنید که بودجه خاص برای هیئت برای ورزش در اون شهرستان قرار بده؟ کمکیه که اداره کل ورزش رو جوانان میکنه، آیا کمک بکنه، آیا این رو مثلا پولی بده نده؟ این که نمیشه. ورزش باید بدونه که در حال درآمدش از کجاست، برنامهش به چه ترتیبه، با چه بودجه ای چه برنامه میخواد داشته باشه. این میشه ساختار درست و اینها مستلزم داشتن یه قانون درست حسابیه که مشکل موضوعات مربوط به حمایت های ورزشکاران، حمایت های داوران، حمایت های فدراسیون ها، باشگاه، اینا همه تکالیفشون باید مشخص بشه.
آقا توی شما اشاره کردید به قوانینی که اجازه میده به برخی از نهادهای عمومی غیر دولتی که بتونن خودشون درآمدزایی کنن. خب بعضی مواقع این قوانین از طرف این نهادها به مسیرهایی میره، به مواردی برخورد میکنیم که باعث میشه که مردم از اون حق طبیعی خودش و حق طبیعی خودشون که استفاده از بعضی از مکانهای عمومی هست محروم بشن. من حالا یه مثال خدمت جناب علی عرض کنم، ما امروز شاهد هستیم که در خیلی از پارک ها برخی از این فضاهاشون اختصاص داده شده به برخی از رشته های ورزشی و بیشترشون اختصاص داده میشه به برخی از رشته هایی که گران قیمت هستن. من یه مثال برای شما میزنم، توی منطقه از تهران یه قسمت بزرگی از پارک رو اختصاص دادن به یک رشته ورزشی که آقای دکتر شکری فقط راکتش 20 میلیون تومنه. این اونجا اومدن یه دکه گذاشتن، چون مردم راکتشو ندارن بخرن، ساعتی 200,000 تومان فقط راکتو اجاره میدن. یعنی یک بخش وسیع از محبت یک پارک در اختیار یک رشته قرار گرفته که فقط مختص یک طبقه هستش که وضعیت مالی مناسب دارن. عرض کردم ساعتی 200,000 تومان فقط راکت اون رشته است. خب اگر اون بخش از پارکو اختصاص بدن یه سبد بسکتبال بذارن، یه تور والیبال بذارن، دوتا از این گل کوچیکو بذارن، خب این باعث میشه که طیف بیشتری از مردم به صورت رایگان بتونن ورزش کنن. یعنی در واقع اون چیزی که شما اشاره کردید، این قوانین برای نهادهای عمومی غیر دولتی هست که خودشون برن درآمدزایی کنن، این درآمدزایی به مسیر میره که مردم از ورزش محروم میکنه.
خب ببین، من این نکته خدمتتون بگم، من بحثی داشتم در مورد فدراسیون ها بود، ولی موضوعی که شما فرمودین در ارتباط با شهرداری ها، اصل سه بند سه اصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه دولت مکلفه که تمام توانه خودش رو بذاره برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان. آموزش و پرورش که تکلیفش مشخص بین وزارت براش گذاشتن، مدارس، معلم، یعنی هر شهروند ایرانی که بخواد بره درس بخونه، حالا کاری نداریم به مدرسه غیر انتفاعی، ولی هر شهروندی که بخواد بالاخره درس بخونه میتونه در یک مدرسه به صورت رایگان ثبت نام کنه. در کنار این، در قانون اساسی گفته آموزش برای فرد تربیت بدنی رایگان، فیزیکال ادویکیشن، نگفته اسپورت، نگفته ورزش رایگان، گفته تربیت بدنی رایگان. تعریفی که ما در این قانون داریم از تربیت بدنی به معنی ورزش همگانی هست. چون اگه میگفت ورزش، اون وقت ما بوده قهرمانی هم دنبال میکردیم دیگه. خب یعنی ما مثلا باید فدراسیون ها هم به ترتیبی تلاش میکردیم که یک کسی که میخواد بره قهرمان بشه باید رایگان قهرمان بشه. نه، اینجوری نیست. ما تنها بحثی که در قانون اساسی اومده گفته تربیت بدنی رایگان، که معمولا دولت این وظیفه رو به شهرداری ها واگذار کرده، یعنی در نه در ایران بلکه در کل دنیا ورزش همگانی یا اسپورت فور آل رو به شهرداری ها واگذار کردن و شهرداری باید تمام تلاش خودش رو بکنه که حالا چه در پارک، من اعتقاد دارم که ورزشی که در پارک انجام میشه ورزش همگانی نیست. اصلا 350 ورزشگاه در شهر تهران در مجموع شهرداری تهران همه رایگان باشن، در حالی که شما میبینید که نیست. تمام پارک ها باید امکانات ورزشش رایگان باشه، در حالی که خب خود شما حالا مثالی که شما زدین، البته من ورزش پارک ها رو خیلی به صدا نمیدونم، ولی عموما میدونم که هر کسی که میخواد ورزش رایگان کنه بالاخره یه پارکی براش مهیا که بتونه بره ورزش بکنه. اینکه چه سیاستی در خرج بدیم، اون دیگه میره تو مقوله سیاست اجرا. چه دولت چه شهرداری باید شرایطی رو برای شهروندان فراهم کنن که بتونن طبق قانون اساسی ورزش رایگان برای همه. این که میگه برای همه، منظور اینه که هر زمانی و هر مکانی و هر سنی، یعنی هم یک فرد مثلا نوجوان، جوان، بزرگسال، حتی به قول معروف کهنسال بتونه ورزش رو به صورت رایگان داشته باشه.
بله آقای دکتر، حالا این من میتونم باز این صحبت کنم، ولی یه نکته که خیلی مهمه من میخوام حالا جناب عالی هم بیشتر ورود کنیم بهش، اقدامات قانونی هستش برای مقابله با فساد و تخلفات مالی که ما امروزه در جامعه در حوزه وعده شاهد هستیم و خیلی از مردم مطالبه دارن و نگران هستن. ما در حوزه قانونگذاری در مجلس و به حال جایی که برها میتونن اقداماتی انجام بدن، باید چه اقداماتی صورت بگیره؟ هم از فساد مالی جلوگیری بشه، هم از سوء استفاده هایی که در ورزش داره صورت میگیره.
خب اگر ما این رو میخواییم رفت مجلس بدیم که موضوع جلسه ما هست، اولین نکته اینه که مجلس نقش نظارتی داره. حالا این نقش نظارتی مجلس از دو طریق هست. یه قسمت بحث این امکان به صلاح تحقیق و تفحص، یعنی مجلس به راحتی میتونه تحقیق و تفحص بکنه. یکی هم اصل 90 هست، یعنی تمام مردم شکایت های خودشون از دستگاه ها میتونن به صلاح از طریق اصل 90 به نمایندگان مجلس صدای بدن و نظارتی که میتونه مجلس داشته باشه، که البته من در طول حداقل 40 تا 45 سال ورزشی که من از دهه به صلاح شرط دارم تا حالا تو ورزش بسیار حرفه‌ای دارم کار میکنم، واقعا من ندیدم که یک جا یه فدراسیون کمیسیون اصل نبود یا تلاش کنه واقعا مثلا تو این فدراسیون یا تو این باشگاه چه خبر هست. واقعا از این مکانیزم نظارتی مجلس من تا حالا ندیدم که استفاده کنه، ولی نظارت های دیگه هم هست. مثلا بازرسی کل کشور در تمام فدراسیون ها امکان ورود داره و میتونه این رو انجام بده. تمام شهروندان و مثلا افرادی که ورزشکار هستن میتونن به سامانه بازرسی کل کشور برن، اگر اونجا موضوع فسادی هست اونجا میتونن مطرح کنن، هم میتونه به صورت مثلا قسمتی که میتونه به صورت اعلام شکایت علیه فرد باشه یا به صورت کلی میتونن شکایتشون مطرح کنن. یا مهمترین نظارتی که من خودم خیلی بهش اعتقاد دارم نظارت های مردمی از جای افکار عمومی هست. یعنی شما نگاه میکنین یه فدراسیون یا یه باشگاهی فسادی انجام میده و توی جرائد مطبوعات مردم به حال تو رسانه و فضای مجازی به اون حمله میکنن، میگن آقا چرا باید همچین اتفاقی بیفته. اونجاست که اکشن عمل های نظارت مردمی بسیار میتونه موثر باشه که بالاخره افراد و مسئولین باید بیان پاسخ بدن اگه فسادی رو صورت گرفته که پاسخ بدن. ما فسادی که در ورزش داریم چند قسمته. یک قسمت فساد در ارتباط با موضوعات مربوط به مالیه، یعنی پولی که به هر حال دولت کمک میکنه به فدراسیون یا درآمدهایی که فدراسیون دارن و بالاخره خرج موضوعات مختلفش.
بله.
خب این یک قسمتی که خب آیا سوال اینجاست مثلا الان حالا بنده الان در حال حاضر مدیر کل حسابداری شهرداری تهران هستم، شغلمه، یعنی من شغل فادیم حسابداری من الان در شهرداری تهران 45 شرکت و سازمان 22 منطقه و 12 ستاد رو دارم حسابداری میکنم. سالا شده یعنی یک مرجع بالادست بیاد بره مثلا به فدراسیون 54 تا فدراسیون بگم من میخوام حسابداری سالانه بکنم شما. هرچند حسابرسی به اصطلاح مستقل دارم، ولی ما در قانون یه چیزی داریم به نام حسابرسی داخلی، یعنی تمام ریسک‌های مدیریتی و اون چیزی که در حقیقت توی فدراسیون داره اتفاق میفته باید به صورت شفاف و بر اساس قانون شفافیت مصوبه سال 88 قانون دسترسی به اطلاعات به اطلاع مردم رسونده بشه. آقا من میخوام که فدراسیون کشتی آقای دبیر به عنوان رئیس فدراسیون به من بگه اگر امسال 100 میلیارد هزینه کرده من میخوام بدونم تو چه زمینه ای فعالیت کرده، اگر یه مسابقه رفته کیا مثلا چند تا بلیت خریده شده، چند تا این سفری که رفته شده به فلان جا چند تا نبرده شده. این بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات مصوبه 88 تکلیف فدراسیون است به عنوان نهادهای دولتی باید در سامانه شفافیت اینا رو افشا بکنن و من شهروند حق دارم که اینا رو بدونم. خب آیا این اتفاق میفته؟ کی باید نظارت کنه؟ آیا وزارت ورزش میتونه نظارت میکنه یا خیر؟ یعنی که این نظارتی یه قسمت اینه. یک مورد فساد دیگه که در مورد ورزش متاسفانه نهادینه شده موضوع انتخاباته، چه انتخابات فدراسیون ها، چه انتخابات مربوط به هیئت های استان ها، چه انتخابات مربوط به شهرستان ها. همونجوری که عرض کردم صدها هیئت، صدها به قول معروف در استان شهرستان اینها داریم که اینها بالاخره ورزش رو به عنوان مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی روش قرار میدن. سوال اینجاست انتخابات آیا به صورت نهادینه تلاش، آیا افرادی تلاش نمی‌کنن که به صورت نهادینه در سازمانده شده فقط اون به صلاحیت یا فدراسیون مورد خودشون بکنن؟ آیا انتخابات مهندسی میشه نمیشه؟ اینها باید از نظر حتی از IOC شفافیت اینا باید روشن بشه. انتخابات باید کاملا در مسیر قانونی خودش بشه.
بله.
اینی که اینها فسادهایی هست که در حوزه ورزش متأسفانه در اتفاق میفته.
بله.
فساد دیگه که در اتفاق میفته نوجوان مردانه به مربیان، فشارهایی که به مربیان از سوی فدراسیون ها داره وارد میشه. هر مربی که نگاه میکنی اگر ازش سوال بکنی یه کار تحقیقی انجام بشه که مربی این فدراسیون با شما چه برخورد میکنه، چه پولهایی میگیره. ببینین الان اگر یک کسی میخواد مربی بشه فدراسیون میگه شما برای این موضوع باید انقدر واریز کنی، برای تقدید انقدر باید واریز کنی، برای اینکه بتونی 3 سال بعد حکمت رو مثلا تجدید بکنی انقدر باید واریز کنی، تازه 75 امتیاز هم باید بگیری.
بله.
از میاد چیکار میکنه؟ 10 تا دوره آموزشی میذاره، دوره‌هایی که هی تکراریه با اساتید بسیار به قول معروف بی‌کفایت، میاد دوره میذاره میگه 10% شما 2,000,000 بده این دوره شرکت کن 10 امتیاز بهت میدم، طرف 100,000,000 هزینه کنه تا بتونه مثلا برای 3 سال. خب اینا همه موضوعات درآمدیه که این فشارها به مربی ها داره وارد میشه. از اون طرف وقتی مربی اینقدر هزینه کنه، از اون طرف هم باید از شهروند و ورزشکار بستونه. اینها موضوعاتی که در فدراسیون مختلف واقعا نظارتی واقعا وجود نداره.
بله.
جا اینجوری خدمتتون بگم که واقعا دارم میگم، اینو من به ذات قاطع میگم، هیچ جایی برای تظلم خواهی ورزشکار واقعا وجود نداره.
یه نکته که حالا من خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدین چون فرصتمون کم هست، حقوق ورزشکاران هست. میدونین که قانون کار ظرف خاص خودشو داره، ماهیت قرارداد حرفه‌ای هم متفاوته با اون دیگه. الان تو کشور ما مشخص نیستش که این مربی، این ورزشکار، ورزشکار منظور ما این فوتبالیست‌هایی نیستن که در تیم‌های بزرگ تیم ملی بازی می‌کنن، ورزشکارا رشته‌های مختلف در شهرهای دور که حالا ورزشش تقریبا آماتوری ولی دارن ورزش می‌کنن، دیگه حالا تابع قرارداد با باشگاه هستن. الان مشخص نیست این ورزشکارهایی که ما داریم کار میکنیم تابع قرارداد کار هستن، بیمه هستن یا تابع قرارداد ورزشی، اینا چه اقداماتی باید انجام بدن؟
ببینیم دو تا موضوع رو من اصلا تفریق کنم. اولا در مورد این موضوع، هر شخصی قانون کار اینو میگه، قانون کار مصادر سال 68 اینو میگه، میگه هر شخصی که برای کسی کار میکنه ساعتی رو وقت میذاره باید حقوق بهش پرداخت بشه. و در ازای حقوقی که پرداخت میشه طرف باید یک حقوقش بده، دو ایشونو بیمه کنه، بیمه تامین اجتماعی کنه، بر اساس قانون تامین اجتماعی بود بیمهش کنه. متاسفانه در حال حاضر هیچ باشگاهی به هیچ مربی اون حقوق قانونی خودشو که پرداخت نمیکنه حقوقشو، دو اون چیزی که بر اساس قانون کار مزایایی که به عنوان شخصی که به کار گرفته شده، یعنی یه رابطه کاری کارفرمایی بین مربی و باشگاهدار وجود داره، هیچ مزایای قانونی که قانون تعیین کرده برای این مربی که چه بیمه، چه پاداش آخر سال، چه بون، چه چیزایی که برای یک شخص تعیین کرده واقعا از طرف باشگاه ها به این مربی داده نمیشن. این موضوع که من دارم میگم با جالب خدمتتون بگم که آمار مربیای ما شاید به حداقل 200,000-300,000 نفر مربی در سطح کشور
بله،
میرسه.
بله، حتی ورزشکارا هم.
آره، این جامعه خودش جامعه بسیار بزرگیه که اگر قراره که اینها تلاش بکنیم که مربیان خوب داشته باشیم، باید تحصیلات خوبی هم براشون مهیا کنیم که متاسفانه این حمایت قانونش وجود داره ولی ساماندهی و نظارت لازم برای این موضوع وجود نداره.
ممنون از شما، تشکر میکنم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه همیشه ورزش. سلامت و تندرست باشید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون. همکار گزارشگرم حمیدرضا خواجه خباز در برنامه همیشه ورزش روزهای گذشته هم گزارش ها و گفتگوهای متفاوتی رو برامون آماده کرده بود. امروز هم بخش دیگری از گفتگوهای حمیدرضا خواجه خباز رو میخوایم در این لحظه بشنویم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، دوستان عزیزان و شنوندگان، در طی این هفته در خصوص اهمیت قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی برای حوزه ورزش صحبت کردیم. همکنون هم در خدمت جناب آقای احمدرضا براتی، عضو کمیته حقوقی فیفا و AFC هستیم و نظر ایشون رو در این خصوص جویا میشیم. آقای براتی در خدمت شما هستم و عرض ادب و احترام و سلام بنده رو هم پذیرا باشید.
تشکر می‌کنم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ببینید یک عبارت کلیشه‌ای همیشه در موردش صحبت شده که من میخوام امروز در مورد اهمیت اون صحبت کنم و اینکه ورزش دیگه یک فعالیت تفریحی یا بدنی صرف نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستش که مستقیما با سلامت عمومی و هویت ملی و حتی منافع بین‌المللی کشور گره خورده. به همین دلیل اگر بخوایم ربطش بدیم، باید بگیم که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار نقشی بسیار تعیین کننده و کلیدی در ترسیم چارچوب‌های حقوقی حوزه ورزش هستش. مجلس به وسیله قانونگذاری فقط مسیر حرکت وزارت ورزش رو جهت‌دهی نمی‌کنه، بلکه ارتباط میون دولت، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، ورزشکاران، مربیان و حتی بخش خصوصی رو روشن و تنظیم می‌کنه. بخش مهمی از توسعه پایدار در ورزش حاصل وجود همین بنیان‌های حقوقی هستش که ما انتظار داریم به وسیله مجلس به وجود بیاد، تأسیس بشه و حمایت بشه. در همین چارچوب امروز می‌دونیم که ما یه قانونی داریم به نام قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش جوانان که مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1399 زحمت کشیدن و تصویب کردن و در اختیار داریم. ولی این قانون علارغم مزایای بسیار زیادی که داره، اما محدود شده به در واقع ساختار وزارتخونه، تعریف سطوح مختلف ورزش، وظایف کلان در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای و همطور تکالیف اجرایی و نظارتی وزارتخونه. ولی این قانون نمیتونه قانون مادر ورزش ما باشه، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم صرفاً چارچوب‌های اداری و مأموریت‌های وزارتخونه رو مشخص می‌کنه، ولی حوزه‌های پیچیده دیگه ما در ورزش داریم، از جمله مسائل مربوط به باشگاه‌ها، مسائل مربوط به فدراسیون‌ها، مسائل بسیار مهم و پیچیده قراردادها، حقوق رسانه‌ها، اقتصاد ورزش و حمایت از ورزشکارا، که ما در این زمینه‌ها خلأ خیلی زیادی داریم و احتیاج هستش که مجلس از نظر حقوقی و قانون‌گذاری بیاد و این حوزه‌ها رو تکمیل بکنه و قوانین هدفمندی برای این حوزه‌ها در واقع تصویب کنه. من اگر بخوام پیشنهاد بدم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شنونده برنامه شما باشن، سه تا محور رو میخوام پیشنهاد بدم برای اینکه مجلس محترم شورای اسلامی بیاد و در با قانون‌گذاری و فعالیت در این سه محور بار ورزش رو برداره انشالله. با محور اول تصویب قانون جامع ورزش برای رفع پراکندگی و چنگانگی مقررات هستش. ما مقرراتمون در حوزه ورزش امروز خیلی پراکندن، در حوزه بودجه، در بخش اساسنامه ها ما مشکل خیلی داریم، در آیین‌نامه های خود وزارت ورزش ما پراکندگی و ابهام زیاد داریم، در حل تعارض مقررات داخلی و بین المللی چه مستقیم چه غیر مستقیم ما مشکلات زیادی داریم، و این نبود قانون مادر باعث میشه که ما حدود اختیارات فدراسیونامون، حدود تکالیف فدراسیونامون و همینطور کمیته ملی المپیک و وزارتخونه شفاف نباشه.
ممکنه حالا یک مورد، یک نمونه مشابه از این تعارض قوانین و مقررات بین المللی رو با قوانین داخلی
بله ما در سال 1399 خود من به همراه یک کارگروهی مسئول تدوین اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بودیم. اونجا در ماده 1 ما دچار همین تعارض شده بودیم، یعنی بر اساس مقررات داخلی گفته میشد که فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیر دولتیه و خب شما میدونید که نهادهای عمومی غیر دولتی تقریبا اکثر تکالیف و وظایف نهادهای دولتی براشون بار میشه. خب این از نظر فدراسیون جهانی فوتبال مطلقا قابل پذیرش نبود و اونا میگفتن که شما نمیتونید ماهیتی داشته باشید که بر اساس اون دولت بتونه در تصمیم گیری های شما، در عزل و نصب های شما دخالت بکنه یا تصمیمات شما در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشه. و خب این یک تعارضی بود بین مقررات ملی و داخلی ما با مقررات بین المللی، که خب نهایتاً هم فیفا وقتی اساسنامه ما رو تصویب کرد به صورت مشروط تصویب کرد که ما قانون ورزش خودمون رو اصلاح بکنیم به کیفیتی که اساسنامه فدراسیون فوتبال، تعریف فدراسیون فوتبال به اون شرحی که درش ذکر شده در قانون ورزش ما دیده شده باشه. یعنی اونا هم به همین نکته اشاره کردن که شما باید تعارض مقررات ملی خودتون با مقررات بین المللی رو حل کنید. بالاخره شما می‌خواید یا جزئی از سازمان‌های بین المللی ورزش باشید یا نباشید.
به نوعی ما خودمون رو باید با اونها هماهنگ بکنیم و در حقیقت این ما هستیم که باید تغییر کنیم.
بله دیگه، به هر حال وقتی ما می‌خوایم عضوی از یک خانواده بین المللی باشیم که ما به عنوان مثال من فیفا رو عرض می‌کنم، ما به عنوان یک کشور از 211 کشور که نمیتونیم الزامات خودمون رو به اونها تعهد، اگر اینطور باشه خب هر 211 کشور 211 مقررات ملی متفاوت دارن، لاجرم بایستی که همه اینها به اون مقررات بین المللی به عنوان در واقع محور اصلی تمکین بکنن. البته مقررات ملی هم محترم هست، بایستی اونها در واقع دیده بشه، ولی خب به هر حال در این تعاملات نهادهای داخلی با مراجع بین المللی اگر مذاکره کنندگان مسلطی باشن هم مقررات ملی هم به مقررات بین المللی، قطعا این قابل حله. گویین که در همون برهم با همه مشکلاتی که بود اساسنامه فدراسیون فوتبال الحمدلله برای اولین بار، تاکید میکنم برای اولین بار، به تصویب فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رسید، با یک شرطی که بالاخره باید شما مسئلتون رو در این حوزه یک بار برای همیشه حل بکنید، که حالا همین مسئله هم هنوز بلا تکلیف مونده که انتظار ما هستش که انشالله مجلس شورای اسلامی این مسئله رو هم تنگ تکلیف بکنه. حالا اگه بخوایم ادامه بدیم اون بحث من رو در چند دقیقه که من دیگه زیادم وقت شما رو نگیرم، پس یکی شد این قانون مادری که انشالله حدود اختیارات فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک و وزارت خونه رو به صورت شفاف معلوم بکنه. نبودن این قانون هم تو که عرض کردم باعث میشه تعارض زیاد بشه، هم بین مقررات ملی با مقررات بین المللی، هم در تصمیم گیری های داخلی. خب خیلی جا ما میدونیم فدراسیون ها تصمیماتی میگیرن که در عمل میبینیم مورد قبول وزارت خونه یا سایر دستگاه اجرایی قرار نمیگیره، برای اینکه با مقررات ملی به جهت اینکه اون فدراسیون ها دارن از مقررات اختصاصی خودشون تبعیت میکنن قرار نمیگیره. و همین که نبود این مقررات باعث میشه که باشگاه ها یا کسایی که در حوزه باشگاهداری میان مثلا بخش خصوصی میخوان سرمایه گذاری کنن با بی‌ثباتی قانونی و حقوقی مواجه باشن که ریسک سرمایه گذاری رو برای اونها افزایش میده. با در نظر گرفتن مجموعه این مطالبی که خدمتتون عرض کردم که البته به صورت تمثیلی بود و میتونه مثال های خیلی بیشتری هم داشته باشه، ضرورت داره که انشالله قانون جامعه ورزشی تصویب بشه. محور دوم قانونگذاری در حوزه اقتصاد ورزش و حرفه‌ای سازی باید باشه. عرض کردم در قانون فعلی که وزارت ورزش و جوانان در اختیار داره یه اشاره هایی به کسب درآمدهای پایدار، تبلیغات محیطی و توسعه مشارکت بخش خصوصی شده، اما چارچوب های حقوقی و جزئیات لازم برای اینکه واقعا بتونیم اقتصاد ورزش رو به معنای واقعی شکوفا بکنیم و مردم حمایت قرار بدیم در این قانون دیده نشده و وجود نداره. میتونیم مقررات انشاءالله مجلس شورای اسلامی وقت بزنن، کمیسیون فرنگی و کمیسیون ورزش در حوزه مالکیت باشگاه، حق پخش تلویزیونی، قراردادهای حرفه‌ای، نظام نقل و انتقالات، تبلیغات، اسپانسرینگ و به خصوص تاکید میکنم مالکیت معنوی در ورزش تصویب بکنن که اینها میتونه شاکله یک اقتصاد شکوفا رو در ورزش انشالله برای ما به وجود بیاره. و محور سوم و محور آخر هم که به هر حال این سه محور به عنوان نمونه از محورهای متعدد من عرض کردم، سه محور اساسی تر بود، یکم بحث حمایت حقوقی از ورزشکاران و استانداردسازی نظام قراردادهاست. بالاخره ما لازم داریم که در کشور حالا علاوه بر قراردادها در حوزه بیمه به خصوص مقررات جامع و خوبی برای بیمه ورزشکاران، وضعیت بازنشستگی اونها، پوشش‌های درمانی و حمایت از مصونیت‌هاشون، همینطور ما یه مقرراتی در مورد بالاخره نظام کارآمدی برای حل اختلاف نداریم. ما الان تمام پرونده‌های ما بعد از مرحله حل اختلاف در فدراسیون‌ها نهایتاً ارجاع میشه به کس. خب خود بنده جزء قضات دادگاه داوری ورزش در کس هستم، ولی واقعیت اینه که بالاخره بعضی کشورها اومدن یک نظام حل اختلاف داخلی رو راه اندازی کردن با رعایت استانداردهای بین المللی که دیگه نیازی اصلا به مراجعه به این محاکم بین المللی نیست، میتونن مسائل رو در داخل کشور حل بکنن. به هر حال امیدوارم با توجه به این محورهایی که عرض کردم یک قانون جامع خوبی داشته باشیم. عرض کردم قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش یک زیرساخت اداری ارزشمنده، اما به تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده ورز کشور نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای احمدرضا براتی، عضو کمیته حقوقی فیفا و AFC. مطالبی رو مطرح کردن که امیدوارم مورد توجه شنوندگان گرامی همیشه با ورزش از شبکه رادیوی ورزش قرار گرفته باشه.
ممنونم از همکار خوبم حمیدرضا خواجه خباز و امروز هم ما رو میهمان کرده یک بحث جذاب، گفتگوی متفاوت در خصوص موضوع محوری که این هفته در مورد اون در برنامه همیشه ورزش داریم صحبت میکنیم.